أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقط چهارم از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب جدید بود که اگر کالای معیب بود به عیب سابق و فروخته شد و مشتری خیار عیب پیدا کرد، به وسیله چند امر خیار عیبش ساقط می شود، یعنی ردش ساقط می شود و عرش می ماند. مسقط چهارم که رد را ثابت می کرد این بود که اگر این کالای عیب جدیدی در دست مشتری پیدا کند، مانع رد است. برای اینکه مرسله جمیل ابن دراج دارد که اگر عین قائم مبی قائم به عین نبود، نمیشه رد کرد. فروعی برای این عیب جدید مطرح بود. یکی از اون فروع این است که اگر کالا مبی دو جز داشته باشد، یک جزش صحیح و یک جزش معیب، مشتری بخواهد هر دو را رد کند میتواند، هر دو را قبول کند با عرش میتواند، ولی آیا میتواند اون معیب را رد کند و صحیح را نگه بدارد یا نه؟ فیه وجهان و قولان. اونجایی که معروف هست این است که نمیتواند رد کند. تحقیقی که در این مسئله به عمل آمد این است که ما اگر بخواهم بگیم میتواند رد کند یا نمیتواند، باید ادله خیار عیب را بررسی کنیم. ادله که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن نص بود و قاعده لازرر بود و اجماع. اجماع مستحضری که از مسئله خارج شد، برای اینکه نه در معاملات که امر عرفی است اجماع تعبدی راه پیدا میکند غالبا، منه با بودن روایات و قواعد لازر و رمثال اینها سند افراد میتواند اجماع باشد، بلکه اجماع یاد تأییدی است که مستند به همین روایات. و سه دلیلی که میتوان اونها را محور قرار داد، یکی نصوص باب خیار عیب است، یکی هم قاعده لازر، یکی هم شرط ضمنی. و درباره این سه دلیل از دو جهت به منظر باید بحث کرد، یکی تمامیت اقتضا، یکی تمامیت معنی که آیا مقتضی وجود دارد برای رد یا نه، و اگر مقتضی وجود داشت مانعی در کار هست یا نه. همه این سه دلیل باید این دو مرحله را پشت سر بگذارند مگر دلیل ثالث. دلیل ثالث که شرط ضمنی است، مسئله مانعیت را به همراه ندارد. شرط ضمنی فقط در حوزه اقتضا تأثیر میکند. قهرن در پنج جهت بحث میشود. در مسئله نصوص از دو جهت بحث میشود که آیا روایات اقتضای رد را دارد یا نه، آیا در روایات دلیل بر من هست یا نه. همچه قاعده لا ضرر، آیا قاعده لا ضرر اقتضای رد را دارد یا نه، آیا قاعده لا ضرر مانع رد است یا نه. این چهار جهت مربوط به اون دو دلیل. دلیل سوم فقط یک جهت دارد که شرط ضمنی باشد. درباره روایات ملاحظه فرمودید که ثبوتاً ممکن است، صورت مسئله عبارت از این است که اون مبی گذشته از کسرت خارجی، کسرت عرفی هم دارد، مثل که دو قطع فرش را فروخت یا دو عدد گوسفند را فروخت، که اینا هیچ پیوند انضمامی ندارند. برخلاف مصراع الباب، دو لنگی در که هیئت اجتماعی دارند و هیئت اجتماعی دخیل است در نفع رسانی. در این گونه از مثال ها که صورت مسئله بود، هم کسرت خارجی وجود دارد هم کسرت عرفی، فقط وحدت اعتباری او را همراهی کرده است. آیا این وحدت اعتباری سرایت می کند اون کسرت خارجی و عرفی را از بین می برد، یا کسرت خارجی و عرفی سرایت می کند و به این وحدت اعتباری آسیب می رساند؟ اگر چنون چه وحدت اعتباری به اون کسرت خارجی و کسرت عرفی آسیب رسون، این می شود واحد. اگر واحد شد، مشتری یا هر دو را باید قبول کند یا هر دو را باید رد کند، تبعیض نارواست. ولی اگر کسرت خارجی و کسرت عرفی به وحدت سرایت کرد و اثر این وحدت اعتباری را از بین برد، مشتری می تواند صحیح را نگه بدارد و معیب را رد کند. خب، باید از غرایز عقلا کمک گرفت. یک، بررسی نصوص را هم فراموش نکرد. دو، در مقام اول که در باره نص بحث می کردیم، دو جهتش تمام شد، یعنی اطلاقات رد می گیرد، زیرا این گونه از موارد که کسرت خارجی دارد و کسرت عرفی دارد و وحدتش اعتباری است، در حقیقت این عقد منحل می شود به حقوق متعدد، و برای انحلال عقد واحد به عقود متعدد هم مثال های ذکر شده. یکی این که بایه ما یملک و ما لا یملک را بفروشد، که نسبت به ما یملک بی لازم است و صحیح، نسبت به ما لا یملک بی قصبی است و فضولی. صورت دوم این است که ما یملک و ما لا یملک را بفروشد، مثل که شات را با خنزیر می فروشد، که نسبت به گوسفند صحیح است، نسبت به خنزیر باطل، نفوذولی. پس تفکیک بین لازم و غیر لازم داریم، تفکیک بین صحیح و باطل داریم. منشأ این تفکیک ها کسرت خارجی و کسرت عرفی است. خب پس اگر عقد منحل می شود به لازم و غیر لازم در بعضی از موارد، به صحیح و باطل در موارد دیگر، در مورد ما هم ممکن است منحل می شود به لازم و غیر لازم، یعنی نسبت به اون کالای صحیح، نسبت به اون قطع فرش صحیح یا حیوان سالم لازم باشد، نسبت به اون قطع فرش معیب یا حیوان معیب خیاری باشد. این امکان دارد. وقتی ثبوتاً امکان داشت، اثباتاً باید به سراغ ادله برویم. ادله که اطلاقات نصوص رد باشد شامل می شود. ثبوتاً ممکن، اثباتاً هم دلیل شامل می شود و می ماند مسئله. پس مقتضی به نصاب تام خود رسیده بود، رسیدیم به جریان مانع، مرسله جمیل بررسی شد، به جوابش هم داده شد. هذا تمام کلام فی المقام الاول. اما در مقام ثانی که به حسب قاعده لا ضرر ما خیار رد را ثابت بکنیم، اینم دو جهت دارد. جهت اولا این که آیا از قاعده لا ضرر تبعیض در خیار برمی آید یا نه. یک، آیا قاعده لا ضرر می تواند نسبت به با یک ذره متضرر متوجه می شود مانع اعمال خیار رد، مانع اعمال رد می شود که فقط باید عرش گرفت یا نه. این دو جهت در مقام ثانی محور بحث است. بسیاری از این مسائل در مقام اول گذشت. مستحضرید که مقام اول که روایات مسئله است، او هرگز مسکوت عن نیست، او همیشه ناطق است، چون روایات خاصه که در یک باب وارد شده است، حرف اول و آخر رو میزند. درست است قواعد عامه در جا خودشون متقنند، اما وقتی با نص خاص در یک مسئله داریم، باید به این نص خاص مراجعه کنیم. لذا همونطوری که در مقام اول قاعده لا ضرر هم کم و بیش مطرح می شد در بخش مانع، در مقام ثانی هم مرسله جمیل حتما مطرح می شود در بخش مانع. در بخش مقتضی قاعده لا ضرر را باید تقریر کرد، در بخش مانع هم قاعده لا ضرر را باید تحلیل کرد و هم مرسله جمیل را. پس بس در مقام ثانی در دو جهت است. اما جهت اولا، اگر ما به قاعده لا ضرر بخواهیم خیار عیب را ثابت کنیم، یعنی حق را ثابت بکنیم، باید اینجوری تقریر بکنیم که حکمی که منشأ ضرر است یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته می شود. در فرض اول خود حکم منشأ ضرر است برداشته می شود. در فرض دوم موضوعی که ضرری است حکمش برداشته می شود. در این مقام دو قطعه فرشی که این شخص خرید، یکی سالم بود یکی معید، و این عقدم در حقیقت منحل شده است به دو عقد. مشتری فرش سالم را می تواند به قید لزوم بپذیرد و رد نکند، ولی اگر نسبت به فرش معیب بخواهد حتما صبر کند و نسبت به فرش معیب هم این عقد لازم باشد، یه ضرری است بر مشتری و لا ضرر لزوم این بخش دوم را بر می دارد. یعنی عقد منحل شده نسبت به این قطعه فرش معیب لازم نیست. وقتی لزوم برداشته شد، حق رد برای مشتری ثابت است، مشتری می تواند رد کند. پس قاعده لا ضرر می تواند به او حق رد بدهد. البته عرش و امثال عرش فقط از راه نص ثابت می شود. حالا اشکالی که به استناد اون اشکال جمهور اصحاب رضوان الله علیهم فتوا دادن که رد مشکل است، یا گفتن اقوا مشکل است، یا گفتن احمد مشکل است، این است که اگر کار دو قطعه فرشی که یکی سالم بود یکی معیب، شما بخواید معیب رو برگردانید و سالم رو این مشتری بخواد نگه دارد، رد معیب یک ضرری است برای بایه. بایه در کمک به کمک این اون صحیح این معیب را هم می فروخت، اما وقتی که اون صحیح رو شما مشتری نگه داشت و خصوص معیب را برگردون، این ضرری است بر بایه. وقتی ضرر شد بر بایه، چون لا ضرر که ناظر به بایه یا مشتری نیست، لا ضرر ناظر به رفع ضرر برای بندگان خداست، چه بایه چه مشتری. ما بخواهیم ضرر را از مشتری برداریم و یه ضرری رو بر بایه تحمیل بکنیم، این لا ضرر جلو رو میگیرد. در این گونه از موارد یا لا ضرر شامل نمی شود، یا اگر شامل شد در اثر تکافو و تعارض ضررین ساقط می شود. عهد الامر این است. پس ما با لا ضرر نمی توانیم خیار ثابت کنیم. این اشکال در اقتضای قاعده لا ضرر نسبت می بود. پاسخش این است که لا ضرر شامل می شود، و اگر هم شامل نشود بایه طرفی نمی بندد، بالاخره شامل می شود و راه برای علاج است. چرا؟ برای اینکه لا ضرر اون ضرری که ابتدایی باشد او رو بر می دارد، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد او رو بر می دارد، موضوعی که منشأ ضرر باشد حکمشو برمی‌دارد. اگر از رفع لا ضرر یک ضرری پدید آمد، این مقتضای خود لا ضرر قاعده است، اون دیگر نمیتواند مانع جریان همین قاعده باشد. چیزی که محصول خود قاعده است جلوی قاعده را نمیگیرد. این یک. و از طرفی قاعده لا ضرر اگر یک جایی ضرر تولید بشود و ضرر را شارع جبران بکند، در اون گونه از موارد یعنی ضرر منجبر، ضرر مجبور یعنی جبران شده، اون دیگه مشمول قاعده لا ضرر نیست. لا ضرر اون ضرر تدارک نشده را برمی‌دارد، ضرر تدارک شده را که بر نمی دارد. اینجا اگر مشتری بخواهد اون کالای معیب را رد کند، بایه متضرر می شود. قبول داریم. اگر پذیرفتیم این ضرری که محصول اجرای قاعده لا ضرر است بتواند جلوی لا ضرر را بگیرد، باید خودش قدرتمند باشد. اون ضرری قدرتمند است که جبران نشود. ضرر مجبور یعنی جبران شده قدرت ندارد که جلوی لا ضرر را بگیرد. اینجا ضرر بایه کاملا منجبر است. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس این کار کرده، عرف این کار کرده، شارع هم امضا کرده و اونی که برای بایه خیار تبعات صفقه می آورد. بایه می گوید به اینکه من دو قطعه فرش شما فروختم، شما یا هر دو را قبول کن یا هر دو را رد کن. اگر شما صحیح رو گرفتی و معیب رو رد کردی به استناد خیار عیب، من به استناد خیار تبعض صفقه این معامله رو فصل میکنم، هر دو رو برمیگردونم. پس بنابراین بایه متضرر نمیشود. اونجایی ضرر هست و لا ضرر برمیدارد که جبران نشود. اینجا اگر مشتری بخواهد معیب را برگرداند و صحیح را نگه بدارد، اگر بایه گفت من متضرر میشوم، بایه خیار تبعی صفقه دارد، معامله را فصل میکند، صحیح را هم مثل معیب در اختیار خود قرار میده. بسیار خوب، این میشه فرض اول. میگه منصرف است به جایی که ضرر نداشته باشد. اصلا بر فرض اگر ضرر داشت، اون ضرر مجبور شد به رفع ضرر، بنابراین مانعی نیست که قاعده لا ضرر او رو بردارد. که در اینجا خود بایه اگر آمد و دو قطعه ترش داشت، یکی سالم و یکی معیب، و نگفت که این معیب است یا نمیدانست، بالاخره وقع العقد علی المعیب، یه کالای فاسدی رو فروخت، حالا باید به لوازم شد ملتزم بشود. اگر چون چه مشکل پیدا کرد، گفت من این دو قطعه فرش را با هم میفروشم، با هم میخرم به ماننده آن، خیار تبعی صفقه دارد، میتواند معامله را فصل کند و صحیح را هم در خیار خود قرار بدهد. بله بسیار خوب، بسیار خوب. اگر این است میشه حرف اول که اصلا او خیار ندارد، برای اینکه محصول کار خودشه. ولی اگر کسی خواست بگوید او متضرر میشود، راه حل هست. نمیشود گفت که جلوی رد معیب را ما باید بگیریم که مشهور این است. نه، مشتری میتواند خصوص معیب را رد کند و صحیح را نگه بدارد. اگر بایه دید متضرر می شود و این کار طرفی نمی بنده از این کار، می تواند به استناد خیار تبعی صفقه فصل کند. خب، پس بنابراین قاعده لا ضرر اگر سند خیار عیب بود در جریان رد، این هم این دو جهت را به اندازه حد نصاب کامل داراست، یعنی مقتضی تام است، مانع از منظر خیار قاعده لا ضرر منتفی است. اما مرسل بله، اون اگر بله درست است. بله، اگر چون چه قیمت کم و زیاد بشود که راه خاص خودش دارد، ولی اگر غرض کم و زیاد شد، نه و ضرر مالی، اینجا غرض کم و زیاد می شود، ضرر غرضی هست نه ضرر مالی. ضرر غرضی هم مثل ضرر مالی مشمول قاعده لا ضرر هست، به همون دلیل که اینا رو با هم فروختن. خب، مطلبی که باید در این مقام ثانی مطرح بشه اینه که همون طوری که در مقام اول از دو جهت بحث میشد، یکی تمامیت اقتضا، یکی وجود مانع، و در وجود مانع از دو منظر سخن به میان آمد، یکی مرسله جمید، یکی قاعده لازرر. اینجا هم باید از دو منظر در بخش مانع سخن به میان بیاید، نه در بخش مقتضی. بخش مقتضی فقط از راه قاعده لازرر است. بخش مانع این است که آیا ضرر ناشی از این قاعده لازرر که بایع را با اون متضرر میکند مانع است یا نه، که الان بحثش گذشت. یکی مرسله جمیله، مرسله جمیلی که ساکن ننشسته، که برفرض دلیل خیار عیب قاعده لازرر باشد، مرسله جمیل میگوید وقتی میتوان کالا را رد کرد که مردود عین مقبوض باشد، و این عینیت باید تا زمانی که کالا به دست بایع و فروشنده اصلی میرسد محفوظ باشد. یعنی عین اونی که از دست بایع خارج شد، عین اون باید برگردد. و در اینجا اونی که از دست بایع خارج شد دو قطعه فرش با هم بود، الان یه قطعه فرش به دست او میرسد. این تفکیک باعث می شود که عرف بگوید مردود عین مقبوض نیست، و عرف بگوید که این مندرج تحت مرسله جمیل ابن دراج است، که حضرت فرمود ان کان المبیع قائما به عینه رده. اینجا مبیع قائم به عین نیست، پس مرسله جمیل می تواند مانع باشد. پاسخش هم در بحث های قبل بیان شد که در اینجا کاملا معیب قائم به عینه هست. چرا؟ برای اینکه نه وحدت خارجی دارن، نه وحدت عرفی دارن. کسرت خارجی دارن یک، کسرت عرفی دارن دو، وحدت اعتباری دارند. این وحدت اعتباری اونطور نیست که جلوی کسرت خارجی رو بگیره یا جلوی کسرت عرفی رو بگیره. وقتی وحدتش اعتباری شد، نه عرفی فضلاً از خارجی، پس کل واحد از اجزای مبی حکم خاص خودش داره. اگر کل واحد از مبی خودش خاص داره، درباره صحیحی را که مشتری برای خود نگه داشت که بحثی نیست، درباره معیبی را که مشتری داره برمیگردونه، میتوان گفت که هازل معیبو باقن به عینهی. این معیب یه عیبی داشت قبل العقد، عقد روی این معیب آمده است که این معیب شده معقود علی، همین معیب با همین وضع داره برمیگرده. چیزی که از اون جدا شده، اون در حوزه عقد دخیل نبود، و اون که در حوزه عقد دخیل بود عیناً محفوظه. بیان هازین الامرن اینه، این جز این قطعه فرشی که آسیب دیده بود معیب بود، این معقود علیه بود، این به عینه داره برمیگرده. اون هیئت اجتماعی که اعتباراً این دو قطعه فرش را یکی کرد، اون به هم خورد، ولی اون تو حوزه عقد نبود. یه وقت هست که مثل مصراع الباب است، یا دو جلد کتاب کامل یک دو دوره کامل هست، اینا هیئت تألیفیه و هیئت اجتماعیشون دخیله. اما دو قطع فرش هیچ ارتباطی به هم ندارن. برای سهولت تعبیر به جای اینکه بگوید بعتو هازا او بگوید اشتریتو، بعتو زاکه او بگوید اشتریتو، بگه بعتو هما و هم بگه اشتریتو. این جمع در تعبیر برای سهولت در انشاست، وگرنه اینا سهمی ندارن. غرض مشتری تو بحثا هم داشتیم، اگر چون چه مشتری غرضش این است که دخیل است، خب یا هر دو رو رد کند یا هر دو رو قبول بکند. خود مشتری الان داره اقدام میکند، معلوم شد که منافع غرض او نیست. خب این دو امر عبارت از این است که اون چه که معقود علیه هست، یعنی در حوزه عقد واقع شده، این به عینه محفوظ. اونی که محفوظ نیست حوزه عقد نبود، یعنی هیئت وحدت اعتباری این تو حوزه عقد دخیل نبود. نه، اگر این دو قطع فرش نظیر دو لنگه یک در بود، این حیات اجتماعیشون دخیله، چون بدون هم مثل یک دیک به در دیک، یک کمد به در کمد، خب این حیات اجتماعیشون دخیل است. اگر نظیر اونها نبود، به صورت دو قطع فرش جدا بود، هیئت اجتماعیشون تو حوزه عقد دخیل نیست. پس اون چه که تو حوزه عقد دخیل است عیناً محفوظه، اون چه که محفوظ نیست تو حوزه عقد دخیل نبود. بنابراین مرسله جمیل نمیتونه مانع باشه. مرسله جمیل فرماید به این که اگر مبی قائمه به عینه بود میتوان رد کرد، این مبی هست قائمه به عینه هست، میشه رد کرد. اونی که قائمه به عینه نبود او تو حوزه عقد دخالت نداشت. بنابراین در مقام ثانی بحث که به استناد قاعده لا ضرر اقتضا و منع ارزیابی میشود، هر دو تام است. یعنی اقتضا به نصابش رسیده، مانعی وجود ندارد، پس قاعده لا ضرر میتواند دلیل رد باشد. و مرسله جمیل که از بیرون نظارت دارد هم در اینجا مانع نیست، چون که در مقام اول مانع نبود و در مقام ثالث هم مانع نیست. این مرسله جمیل در هر سه مقام باید طرح بشه، مگه روایات باب دیگه، جز روایات خاصه است و روایات خاصه حرف اول در اون باب میزنن دیگه، نه در مقام اول، نه در مقام ثانی، نه در مقام ثالث، هیچ کدام از این مقامات سگانه مرسله جمیل دلیل تام برای معنی نیست. عیب تاریک بحث قبلا گذشت که عیب تاریک اگر مغیر عین باشد برابر مرسله جمیل نمیتواند رد کند، باید عرش بگیره. الان این عیب تاریک نیست. مستشکل میگوید که با رد خصوص معیب عیب تاریک میشود و اون تبعه صفقه است، وگرنه اگر قبلا یه عیبی روی این کالا آمده باشد به نام عیب تاریک، این داخل در فروعات قبلی است که عیب تاری مانع است یا نه. اونجا بحثش گذشت که اگر عیبی باشد مغیر این، بله یقینا مانع است، برای که مشمول مرسله جمیل دیگه. خب، و اما مقام ثالث بحث. مقام ثالث بحث خودش فقط اقتضا را تأمین میکند، نه مانع را، و اون شرط ضمنی است. شرط ضمنی که قرار عقلایی است، مستحضرید که اگر ما در یک منطقه زندگی بکنیم که درش ملحد هست، مشرک هست، یهودی هست، مسیحی هست، زرتشتی هست، مسلمان هست، همشون یه جور معامله میکنن. بر البته اون کالا فرق میکنن، حلال و حرام فرق میکنن، اما نحوه معامله یکی است. معلوم می شود که اسلام با اون چراغ عقل حرف خودش زده، نه اینکه هیچ حرفی ندارد و این بشری است، چیزی بشر از خودش ندارد. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. ذات اقدس اله مجاری ادراک داد، علم الانسان ما لم یعلم کرد و الهمها وجودها و تقوا کرد. این چراغ را در درون انسان ها روشن نگه داشت، با این چراغ بشر داره زندگی میکنه. اون چراغ چراغ عقل است که شرع من داخل، به استناد اون چراغ شفاف درونی همه شرایط زمینی دارن، یعنی قبل از عقد یه گفتگوی دارن یا دیدی دارن، نگاه میکنن کالا را یا وصل میکنن کالا را، اون کالا به تمامه و به خصوصیاتهی و اوصافهی میشه مشهود و این عقد روی اون میآید. این معناش این است که فروشنده باید تمام اون چه تحت تعهد او بود تسلیم بکنن، چه بگوین چه نگوین، یعنی بهش بگن شرط ضمنی که اگر یکی از اینا مفقود شد خریدار خیار دارد. شرط ضمنی معناش اینه. یکی از اموری که حتماً تحت تعهد بایع است سلامت و صحت کالاست، چه بگوین چه نگوین، چه تصریح بکنن چه نکنن. پس وصف صحت جزء شرایط ضمنی است که فروشنده متعهد شد. موقع تسلیم و وفای به عقد معلوم شد که این کالا معیب بود، به عیب سابق که وقع العقد علی المعیب نه ترع العیب علی المعقود علی، این عیب قبلا بود. اگر عیب قبلا بود مشتری خیار دارد، میتواند رد کند. پس به استناد شرط ضمنی رد این معیب مطابق با قاعده شرط نیست، به استناد شرط نیست و عموم المؤمنون عند شروطهم هم رو امضا کرده. خب و فرضم در این صورت مثلا همین است که هیئت اجتماعی در افزایش یا کاهش قیمت دخیل نیست، مثل مصراع الباب نیست، دو قطع فرش جدای از هم است. پس اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود کما هو الحق، همون طوری که ثبوتاً ممکن است اثباتاً هم دلیل تام است. خودش قاعده شرط ضمنی مانع رد نیست. اگر منعی در کار باشد یا به استناد لا ضرر است که بحثش با جوابش قبلاً گذشت در جهت اولا و ثانی در مقام اول و ثانی، یا مرسله جمیل ابن دراج است که بحثش مبسوطاً در مقام اول و ثانی گذشت، این جریان مانعیت را حتما ما باید در مقام ثالث از ادله دیگر کمک بگیریم. یعنی خود شرط ضمنی هیچ حرفی برای مانعیت ندارد. خب هازا تمام الکلام فی المقامات الثلاثه. مقام اول بررسی روایات خیار عیب است، مقام ثانی بررسی قاعده لا ضرر است، مقام ثالث قاعده اون شرط ضمنی است. هر کدام از مقام اول و دوم هم دو جهت داشتن، یکی تحلیل اقتضا، یکی تبیین مانع. مقام ثالث یک جهت داشت، اون تحلیل اقتضا. ولی اگر چون چه حالا ما در مقام ثانی و ثالث خواستیم بحث بکنیم نه مقام اول، مقام اول که ارزیابی روایات باب است نخواستیم بحث بکنیم، در مقام ثانی و ثالث خواستیم بحث بکنیم و در اثر جریان دو سویه قاعده لا ضرر ما موندیم که آیا قاعده لا ضرر اینجا شامل می شود که از جریان اون یه ضرر جدیدی متولد می شود، یا اصلاً شامل نمی شود، یا شامل می شود ولی در اثر تعارض و تکافع ضررین ساقط می شود. اگه ساقط شد مرجع چیست؟ آیا مرجع اصالت اللزوم است که مرحوم عاصم کاظم رضوان علیه می فرما، یا مرجع آیا مرجع روایات باب است که مرحوم عاصم کاظم فرماند، یا اصالت اللزومه؟ حق اینه که مرجع اصالت اللزومه. چرا؟ بلکه فرض در این است که ما از روایت باب گذشتیم، کاری با روایت باب نداریم. اگر ما کاری با روایت باب داشتیم که تو مقام اول بودیم. الان فرض در این است که ما با قطع نظر از روایات باب وارد مقام ثانی و ثالث شدیم و گیر کردیم که بالاخره آیا قاعده لا ضرر شامل نمی شود یا شامل می شود و ساقط می شود. اگر دست ما از این قواعد قاعده لا ضرر یا قاعده شرط کوتاه بود، مرجع چیه؟ مرجع اصالت اللزوم دیگه، نه مرجع روایات باب است. درست است مرجع روایات باب است، ولی نباید بگه ما با قطع نظر از او داره بحث میکنیم. اگر آمدیم مرزبندی کردیم، گفتیم با قطع نظر از روایات ما ببینیم که قاعده لا ضرر چه فتوا میدهد، قاعده شرط ضمنی چه فتوا میدهد، اگر در همین دو حوزه خواستیم بحث بکنیم با قطع نظر از نصوص خاصی وارده در خیار عیب، مرجع اصالت لزومه دیگه، مرجع اطلاقات روایت خیار عیب نیست. معروف این است. حالا اگه کسی برخلاف معروف همان است که نمیتواند رد کند، ولی حق اینه که میتونه رد کنه. حالا اگه کسی به تعبیر شیخ در استاد خواست از مخالفت شهرت گریزان بود، یه احتیاطی بکند. الحمدلله رب العالمین.